بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به بررسی نظریه‌ای بود که درباره جامعیت دین مطرح شده نسبت به علوم و از آن به عنوان نظریه دائره المعارفی دین یاد شده است و نویسنده کتاب هویت علم دینی این نظریه را مورد نقد قرار دادن که معتقد هست این نظریه که اصول و کلیات علوم در دین یعنی در متن دینی متون دینی وحیانی نقل وحیانی آمده و عالمان تجربی اگر با همون روشی که در علوم تجربی دارن این اصول و کلیات را از منابع دینی و متون دینی دریافت کنند و به تفصیل و تبیین جزئیات آنها یا کشف جزئیات آنها بپردازند، اون وقت ما در حقیقت یک علم دینی داریم که کلیات و اصولش را از دین یا از متن دینی گرفتیم و با روش پذیرفته شده علوم تجربی به تفصیل و تبیین اینها و کشف مصادیق و جزئیاتشون پرداختیم. ایشون اینا نقد کردن، این دیدگاه دین شناسانه را نقد کردن. دو سه تا مطلب ایشون کلن داره، حالا منظم اگر بخواین نقدهای نویسنده ی کتاب هویت علم دینی را بیان بکنیم. نقد اولش این بود که با حکمت الهی در تدبیر نظام عالم منافات داره. این یک بیان بود که اینا توضیح دادیم بیان ایشون را و البته نقد هم کردیم. اجمالش این بود که خداوند متعال در تدبیر جهان تقسیم کار کرده و شکل کلی این تقسیم هم این است که یک نظام تکوین داره و یک نظام تشریع. این یک. بعد عقل کارکردش و نقش اصلیش مربوط به نظام تکوینه و دین به تعبیر ایشون دین یا همون نقل وحیانی طریق نبوت و وحی کار کرده اصلیش مربوط به نظام تشریعه، الا این که گفتن یک حد اقلی از تداخل هم از طرف دین از طرف عقل نسبت به دین و از طرف دین نسبت به حوزه عقل هر دو هست و اون حد اقل لابد منه، یعنی اگر نمی شد پذیرش دین و ایمان به دین ممکن نبود. سلام علیکم. پس این حد اقل را ایشون قبول کردن و گفتن که چون حکمت الهی که اقتضا میکرد این تقسیم باشه، ما حالا اگر تداخل کلی قائل بشیم یعنی بگوییم همه ی اون چه که در حوزه عقل هست در متن دینی آمده، این با اون اصل تفکیک و تقسیم که مقتضای حکمت الهی بوده با اون منافات داره. این مطلب ایشون را عرض کردیم درست نیست، یعنی این استدلال که چون ما دو نظام یعنی خدای متعال دو نظام تکوین و تشریع دارد یا دو گونه فعل تکوینی و تشریعی داره، پس لازمه اش این است که حوزه کار کرده عقل و دین یا حالا اون نقل وحیانی هم متفاوت باشه، نه این نه دلیلی بر این مطلب اقامه شده است به نظر عقلی، نه بیان هست نه بمین، به اصطلاح هیچ ملازمه وجود نداره. حکمت هم اصلا نقض نمیشه. گفتیم اگر چنانچه فرض کنیم، اگر روی مقدر رو فرضی کنیم، اگر فرض کنیم که عقل انسان یک چنین ظرفیتی می داشت که می توانست به همه اونچه که مربوط به بایدها و نبایدهای اعتقادی و اخلاقی و رفتاری هست، همه اینا، همه اینا رو عقل میفهمید فرض کنیم کلن و جزءن، هیچ مانعی نداشت، یعنی لغو نبود که همین مطالب را خدای متعال از طریق وحی و انبیا هم به بشر تعلیم بکنه. چه منافاتی داشت؟ کما اینکه ما الان میبینیم واقعیت این است که هست اینطوری، یعنی بخشای زیادی از آیات قرآن و روایات تذکار همون چیزایی است که عقل بشر اونها رو میفهمه، هم در حوزه اعتقادات و هم در حوزه اخلاقیات و مقداری هم در حوزه مسائل مربوط به رفتار انسان، اینا عقلش میفهمه. اینجور هم نیست که بگوییم حالا این جزء اون حد اقل لابد منه که یعنی قبول دین متوقف بر اوناست، همش اینجور نیست. بخشای زیادی از اینها مثلا علم الهی تفصیلن، این که این همه آیات داریم راجع به علم خدای متعال به کل شیئن به ذات صدور لا یعزب عن علمه مثقال ذره و امثال اینا، این آیات فراوانی که راجع به گستره علم الهی است. خب این که دیگه جزء مقدمات اثبات وحی نیست، بله اصل علم الهی هست اما دیگه تفاصیلش که لازم نیست. یا مثلا قدرت الهی، این که به کل شیئن قدیر هست و هیچ چیزی از قدرت الهی خارج نیست، این همه آیات درباره همین مطلبه، در حالی که حالا اون چیزی که مبنای اثبات وحی و نبوت و به اصطلاح دین هست اون همان اصل قدرت الهیه، اما دیگه حالا این گستره قدرت الهی، حیات الهی، صفات سلبیه الهی، توحید، حالا خود توحید اصلا، این همه آیات راجع به توحید داریم، خیلی آیات توحید در ذات، صفات، خالقیت، ربوبیت خیلی زیاده، در حالی که هیچی که از اینها اون حد اقل لابد منهی نیستش که بگیم که یتوقف و ایمان و قبول دین بر اینها، نه اینجور نیست، توحید باشه نباشه دین رو میشه اثبات کرد. خب حالا در حوزه مسائل همشهد که رفتارهای اجتماعی آدم ها، اخلاقیات خیلی داریم اینها، اما که عقل میفهمه اینها رو، نقلم آمده. خب چرا آمده؟ برای خب مشخص این آمده حکیمانه است دیگه. این وجهش این هست که اولا طریق معرفت اگر دوتا شد بهتر از اینه که یکی باشه، یعنی در لیطمئن قلبی، اینکه یک مطلبی را آدم از یک راه میشناسه، گاهی از دو راه میشناسه، و ثانیاً اون چیزی را که راه اول گفته از طریق دومی که اون طریق دوم یه ویژگی داره، عقل که این را میگه، خب عقل خودمانیه به اصطلاح، حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست مثلا، اما وقتی که یک نفر بیاد بگه من نماینده خاص خدا هستم و معجزه می آورد، ارتباط یک فردی مثل آدمای دیگر با خدا و عالم غیب محرز میشه، این تو دلها جا میگیره، یعنی اون جذابیتی که حرف او که همونیست که عقل گفته ولی کن دوباره از زبان او آدم میفهمه، آدمی که مورد تأیید خاص الهیه، در ایجاد انگیزه و رغبت و همون حالت ایمانی، اون به قول مرحوم مطهری بحثی داره تو اون جهانبینیشون که میفهمن سه تا جهانبینی، جهانبینی فلسفی، جهانبینی دینی مذهبی و جهانبینی علمی، سه بحث دارم اونجا، ایشون میفهمد که جهانبینی فلسفی با جهانبینی دینی از نظر کلیت که مخصوص به عالم طبیعت نیست، جهان شمول، هستی شموله، جهان شناسی و جهانبینی فلسفی هستی شموله، جهانبینی دینی هم ها کذا، یعنی از این نظر هر دو برابرند، از نظر این که هر دو تکیهگاهشون عقل برهانی است، یعنی خود وحی هم که جهانبینی دینه متکی به عقله، عقل برهانیه، و وقتی هم که اثبات ثابت شد تک تک اون آورده های وحی میشه برهان دیگه، تک تکش دیگه چیز درش نیست، خدشه درش نیست، یعنی از نظر استحکام، به قول ایشان استحکام جهان بینی مذهبی و فلسفی برابره، قلمرو و دایره شمول اینا هم برابره، اما یه ویژگی جهان بینی دینی داره که فلسفی نداره، و همان دل به دل نشستن و شوق و عشق و جذابیت ایجاد کردن در جهان بینی فلسفی دیگه این نیست. خب همین میشه بعد حکمت دیگه، یعنی حالا همین مطلب خودش کافیه برای اینکه بگوییم اگر فرض کنیم تمام مطالب را هم عقل میفهمید، همه این مطالب مجددن از راه وحی و نبوت و معصوم بیاد، هیچ لغو نیست، لغو نمیبودیم، چون میگه خلاف حکمته. چه خلاف حکمته؟ در عکس قضیه اون طرف فرض کنیم که در متن وحیانی تمام مطالب حتی تو علمهای همین علوم تجربی آمده باشه، فرض کنیم چنین چیزی باشه، مجددن انسان همه اینها را از راه عقل و تجربه و بکارگیری قوای حسی بره بفهمه، چه اشکال داره؟ خب اون یه طریقه، این یک طریقه، یعنی هیچ لغو نیست. خب شکوفا میشه، خودش چیزایی را میفهمه، یا اقلا زحمت میکشه، ارزش اینها را که حاضر و آماده بهش دادن، ارزش اینها را بیشتر درک میکنه، بیشتر میفهمه. مثل اینکه فرض کنیم که یک فردی یه سرمایه وراثتی از مثلا پدرش جدش کسی بهش رسیده یا کسی بهش هبه کرده، حالا خودش هم میره یه خورده زحمت میکشه، تجارت میکنه، کار میکنه، یه خورده پول در میاره، ثروت جمع میکنه، اون وقت میفهمه که این ثروت ها که بهش دادن ارزش داره، یعنی این کار رو بکنه این حکمته، این حکیمانه است. دقت میفرمایید؟ پس این هر واقعا حرف ایشون، حرف این قسمت از حرفشون حرف خیلی ساده ایه، یعنی اصلا در حد این که یک متفکری، یه شخصیت همچه مثلا جا افتاده ای متفکری چنین حرفی بزنن نیست. حالا به هر حال به صحب از همه سر میزنه، نمیخوایم خدای نکرده تحقیر بکنیم، چون ممکنه آدم های متفکر هم باشن، اما گاهی حرفای خیلی ساده ای بزنن، حرفایی که یه خودی دقت میکنیم این خیلی ساده است و نمیخوره. حالا نمیخوام تحقیر شخصیت ایشون بکنم، این حرف را دارم، این حرف عرض میکنم، حرف خیلی سبکیه، این حرف خیلی سبکیه، یعنی حساب نشده است. از این حرف ایشان که دلیل عمدش هم این هست که این برخلاف حکمت الهیه، این باید تفکیک بکنیم، تقسیم کار بکنیم و وحدت قلمرو قائل نشویم در بین عقل و دین، که اگر قائل بشویم اون وقت خلاف حکمت ها نه، واقعا خلاف حکمت نیست. خب این بحث اول چون گفته بودیم دیگه دوباره تکرار نکن. هر دو ایشون هر دوشو میفهم.
بله. اگه بخوایم بگیم،
برای
اینکه ما یه حرف آقای باقری رو قبول نکنیم، که ایشون اومده حد اقلیشه.
بله.
ما بیایم قائل بشیم که نه، حد اقلی نیست. ترابط بین عقل و دین بیش از این حرف هست.
درست.
حرف بیشتر از این رو میفهمه. ولی کن باز، اون نظری بجردی، باز ثابت نشد. چون یعنی کسی میتونه بگه که در تمام زمینه ها اینطور نیست که حرف هرچی میفهمه دیگه باشه. بله، خیلی چیزا هست که میفهمه. مثلا احکام ریاضی رو هم عقل میفهمه، بعضی از علوم رو میفهمه که هیچ ارتباطی به دین نداره. لذا باز نظریه دارت و معرفت برای که دلیل آره واقعا نپذیریم معنی اشکاله.
حالا دایرة المعارف که البته این طرف را نمیگه، بیشتر این نظریه ناظر به اون قسمته که دین، به تعبیر آخر عرض کردم کلمه دین اینجا درست نیست، به کار نقد اولمون بود دیگه، گفتیم دین نباید میگفت، باید میگفت مثلا وحی یا نقل وحیانی، که حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی روی این بحث نقل هی تکیه میکنن. ولی خب مرادشون مشخصه، نقلی است که مسترد میشود به وحی نبوی یا به اسمت وصی نبی و اینها. توجه فرمودید؟ ادعای ایشون مثلا این هست، نظریه دائرة المعارف دین اینو میگه که شمول و جامعیت دارد دین، مراد از دین در اینجا یعنی همون نقل وحیانی، نسبت همه اون چیزهایی که لازمه تو کلیات، البته خودشون هم اون جزئیاتو که نفرمودن که تمام مسائل علوم تجربی را مثلا جزئیاتش، نه ایشون مدعی این نیستن، کما اینکه مثال زدن اصول الفقه در اصول عملیه مثل اصل استصحاب میفهمن همون علینا القاء الاصول و علیکم التفرد دیگه، قبلا عبارتشون رو خوندیم. ایشون طرفدار اون حد اکثری بودن است که کلیات و اصول را دین بیان میکنه، اجتهاد فعال هست، یعنی اون کار اجتهادی همونطوری که در فقه میشه، در مباحث تفسیر قرآن میشه، در مباحث علوم هم میشه. حرف ایشون اینه دیگه. البته منتها با توجه، نه نگاه کنید، عقل میفهمم، منتها یه اصول و مایه ها و دست مایه های اولیه ای را نقل در اختیار عقل قرار میده با توجه به اینها. اینات فهمیدید؟ حالا اگر ایشون فرض کنیم مثلا، حالا اینا را بعداً بعد بگیم، فعلا کلیش اینه. حالا ریاضیات هم به قول تعبیر خود ایشان به شرح ایزن مثلا فرضاً، حالا تو فیزیک و شیمی و غیره و غیره گفتیم، حالا کسی اومد گفت حالا اونجا هم مثلا دین شما کجا میگه نداره، مثلا اگه فرض کنیم اصول داشته باشه فرق نمیکنه، ریاضیات هم میشه مثل فیزیک، یعنی هیچ تمایزی بین اینها نیستا که ما تعجب کنیم بگیم که آقا مگه ریاضیات هم میشه وصل به دین بشه. بله، این از این زاویه که بگوییم که یک من دستمایه و یک اصل و اصولی داشته باشیم، این یک طرف بیان استاد آتل جوادیه، دقت کردین؟ یه بیان دیگر ایشون در علم دینی این نیست، حالا نظر ایشون رو باید جداگانه بالاخره با اینکه گفته ایم در طی این بحث‌های به ایشون نظرشون پرداخته شده چون دیگران به این پرداختن ما هم پرداختیم، ولی یک تبیین دیدگاه ایشان این است که خود عقل از آنجا که عقل داخل هست منبع معرفتی دینه و عدل نقله، همون نقل وحیانیه، چون اینجوریه داده های عقل را نباید مقابل دین قرار داد اصلا. چطور داده های نقل در مقابل دین نیست، زیر مجموعه دینه، به قولشون منبع معرفتی. حرف بسیار خوبی است، بنده هم دقیقاً 100% به این حرف معتقد هستم که من بارها هم عرض کردم منبع ایجادی دین و منبع چی؟ تعلیمی و ابلاغی دین. خود ایشون هم استاد آیت الله جوادی در کتاب منزلت، این کتاب خیلی کتاب خوبیه، یعنی اصلا جا داره که اصلا تدریس بشه، یعنی یلیق به اینا که مثلا اگر آدم بخواد نظریه ایشون بخونه اصلا این کتاب رو متن قرار بده. بحثا خیلی زبده و محصول بالاخره از 40 50 سال عمره که کار علمی کرده اینجا آورده، بسیار پخته است. اونجا خودشون تیتر اصلا داره، سرفصل داره که میفرمان که بعد هستی شناختی دین و بعد معرفت شناختی دین، قشنگ جدا کرده. بعد هستی شناسی دین میگوین نیست الا اراده الهی و علم الهی، و بعد معرفتی دین دوتاست، اینجا ثنویست، اونجا توحیده، اینجا ثنویست. اون دوتا چیه؟ عقل و نقل، که البته اون نقل همون نقل وحیانی است. حالا ایشون رو نقل بودنش خیلی، چون به نظرم میاد ایشون وحی رو علی ظاهر بیشتر به همون شهود و وصل گرفته تا این محتویات و این حرفا. حالا اینا رو میگم، اینا اگه بنا باشه که دیدگاهشون آدم مفصل بحث کنه باید به همین ریزکاری ها بپردازه، چون من به خاطر همون نکته‌ای که شما اون جلسه فرمودید این کتاب رو باز مجددا با اینکه منو تدریس کردم تلخیص کردم، یعنی همین کتاب از آیت الله جوادی رو همین یه دوره تدریس کردم، رو تلخیص کردم، تلخیصش تدریس کردم، اینجور نیست که اینا رو من همطورا میانم کار زیاد کردم روی اینا. مخصوصا اینکه ایشون دو تا بیان داره، یک بیانش این می شود که علم دینی فقط همین که عقل را ما درونی بدانیم، حالا عقلم اهم از عقل تجریدی و تجریبی، تجریدی تجریبی محض یا تجریدی نیمه محض یا عقل ناب، که حتی عرفان هم گفته دیگه، اگر ما عقل را گفتیم که خودش درون هست، یعنی نماینده و نمایاننده دین است، نماینده خداست و نمایاننده چیه؟ دینه. توجه فرمودیم. ایشون میگه عقل دوتا مثل آینه است، مثل چراغ، هم نقش آینه داره هم نقش چراغ داره. آینه چه میکنه؟ چراغ چه کار میکنه؟ آینه اصلا خودش نشون میده. اون مستقلات عقلیه رو میگن آینه است دیگه. لذا قاعده ملازمه نیاز نیست. حرفای بسیار درست است. تمام اینها را لا حقیرم در حدی بچ طلبه قائلن. فرماشه مرحوم شیخ انصاری است. اینجا خودش دیگه نیاز است دوباره ملازمه. همین خودش را دینا میگه به ما مستقیم. همونطور که پیغمبر داره میگه به ما خدا اراده خدا اینه. اینا میگه اراده خدا اینه. هر دو میگه. منتها یه جای دیگه ما همیشه مصباح و چراغ. چراغ کجاست؟ که آورده های نبی را دوباره به ما نشان میده. یه وقت خودش در عرض نبی و وحی و نقل وحی، یعنی خودش در عرض و مثل آینه است دین را به ما نشون میده. یه وقت هم چراغیه که در پرتو نور این چراغ ببینیم که این پیغمبر چی به ما آورده. که این اصطلاح میگن عقل مصباح. به این میگن عقل چی؟ مصباح. مثلا این یک بیانه. یک جا گاهی وقتا الان را انشالله خواهم گفت، گاهی وقتا ایشون یه تعبیر داره، انگار یه شرط اضافه هم داره که اگر میخواد دینی بشه، یکی این ما اصلا نگاهمون رو به عقل درست کنیم، عقل دیگه بیگانه قرارش ندیم، این نگیم عقل و دین، بگیم عقل و نقل. اون وقت عقل و نقل دوتاشون در خانواده دینن، هر دوشون دینی هن. یعنی هرچی عقل میگه به عنوان دین میگه، اون چیزی رو هم که نقل میکنم به عنوان دین میگه. یه جاهای دیگه میفهمن که نه، مثلا انگار یک شرط دیگر. اونجا که 7 تا شرط میگن برای علم برای دینی کردن دانشگاه و فلان که قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم، میگه رابعا. یه رابعا اونجا داره که محور بحثم نقل بشه، یک مطلبی که نقل داده. این اگه محور بخواد چه باشه، یعنی چه؟ یعنی یک کلیات و اصولی را ما از نقل بگیریم، مثل لا تنقض الیقین به شک به عنوان نمونه ها. اون وقت در فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و روان شناسی و هیئت و همه چیز چیکار بکنیم؟ اجتهاد کنیم. هر چی اجتهاد شد در این بر اون اساس، یعنی هم عقل داره کار میکنه و هم بر اساس اون اصلای از طریق وحی آمده، دیگه همش میشه دینی. حالا آیا اینم لازمه؟ اینا را حالا انشالله تعالی تو همین بحثی هم که داریم میکنیم به اینا یه مقدارش میپردازیم، چون ناچاریم بپردازیم. گرچه نظریه ایشان خلاصه احتیاج دارد که یک جا اصلا مبناش و همش دوباره از نو گفته بشه، اما خب ما در خلال این مباحث دیدید بارهای بیگونه ای به فرماشات ایشان پرداخته شده و چیزایی رو عرض کردیم. مقصود این که اینا توجه داشته باشید، این نکته بسیار دقیقی. خب فعلا بحث در این نیست. فعلا این دائره المعارفی دین یعنی دائره المعارفی نقل. این ایشون اسمش رو گذاشته دین، ولی از خود مثلا استاد آیت الله جوادی سوال کنیم اسمش هم بذاریم دائره المعارفی. حالا این اسم رو که ایشون برداشته یعنی جامعیه. میگه آقا شما چی میفرمایید؟ فهمند من معتقد هستم که در نقل وحیانی، نقلی که نقل مال دین هست، اصول و کلیات برای علوم مختلف هست. حالا در یه زمینه هایی که بشر نیاز داره تفصیلاتش بیشتر اومده، مثل عبادات و اینا، اما از اینا که بگذاریم در مثلا مباحث علمی یا اجتماعی و امثال اینا دیگه این تفصیلات نیومده، کلیات و اصول هست. دقت بفرمایید. آقا گفتن که ایشون ناقد به محترم گفتن چی؟ گفتن این حرف برخلاف حکمت الهی. گفتم نه، خلاف حکمت الهی نیست. این بحث اول. بعد همین جناب آقای باقری، یعنی مؤلف محترم، ناقد محترم، اگه دقت فرموده باشه یه جمله ای داشت، یه اشکالی گفت و جواب داد که گفت بله این اشکال شما بر اون تفسیری از نظریه دائره المعارف دین وارد است که بگوید کلیات و جزئیات و همه آمده. این اشکالی که شما وارد کردید فرض کنیم خلاف حکمت باشه، معنیش اینه. و الا اگر کسی آمد گفت نه کلیات را داریم، اصول را، اما همچنان عقل بسیار میدان گسترده ای داره، پس بنابراین یکی جای دیگری را نگرفت، عقل جایگزین نقل نشد، نقل جایگزین عقل نشد، این که اشکال شما دیگه وارد که نیست. این در واقع مثل حرف خود شماست. خودتون هم گفتید که تداخل کلی را من قبول ندارم، ولی تداخل فل جمله یا وحدت قلم رو به فعل جمله را پذیرفتید. جواب چه داد؟ آره گفت چه ضرورتی ندارد، گفت ضرورتی نیست که ما این اصلی ترین کار عقل را که عبارت است از بیان اون اصول و کلیات در حوزه علوم مختلف، اینا را بیان بگیم که به عهده نقل گذاشته شده و نقل به ما داده. این تعبیرش این بود. حالا الان این سوال مطرح می شود با توجه به این تعبیر امین ناقد محترم، ما می توانیم نسبت به اون نظریه حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی ما این سوال را مطرح کنیم. سوال اول این بود که آیا این برخلاف حکمت الهی است؟ خیر. سوال دوم، آیا این ضرورت دارد چنین چیزی؟ میتونیم ما با برهان ضرورت وحی و نبوت اثبات بکنیم که بله، مقتضای این که وحی لازمه، نبوت لازمه، حالا به تعبیر این دین مثلا به دینا اینجا به این معنا بگیریم لازمه، بله اینا باید باشه، که اگه نباشه این چیه؟ نقصه. آیا این ضرورت داره؟ الان سوال را اینجوری مطرح کنیم، آیا این ضرورت داره یا نداره؟ برهان نبوت، برهان ضرورت نبوت و وحی، آیا اینا را اقتضا میکنه یا نمیکنه؟ الان باید اینو بحث کنیم.
دست خیلی میپرید.
بله،
خیلی از این اصول عقلی از دست خیلی میپرید اگر نقل نمیومد.
خب حالا همین بعد اینا خود اینا اگر اجازه فرمایید تا اینا یه مقداری روش دقت کنیم، همین مطلب را که ما منظم همین یک تکه اشاره ناقد محترم را بگیریم. گفت حالا ضرورتی ندارد، این ضرورتی ندارد یعنی ضروری نیست. حالا هست یا نیست؟ همین که دین مشتمل باشد بر کلیات و اصولی که بشر در حیطه‌های مختلف به اونا نیاز معرفتی داره، اما کلیاتش رو داشته باشه، اصولش رو داشته باشه در همه عرصه ها، آیا این لازمه؟ میخوام ببینیم برهان نبوتی رو اقتضا میکند یا نه. خب اینجا به نظر میاد که نمیتونیم بگیم ضروری است، نمیتوانیم اثبات بکنیم ضرورت مشتمل بودن نبوت، آورده های نبوی و همون نقل وحیانی، یک کتاب و سنت داره دیگه، خلاصش میشه که بگیم بله مقتضای برهان نبوت اینه که این متن وحیانی مشتمل باشد بر حتی چه چیز؟ بر کلیات و اصولی که در طبیعت شناسی و جهان شناسی، طبیعت شناسی بشر بونا نیاز داره. میگیم این به نظر میاد که نه، این برهان نبوت اینجا را نمیگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه خود ایشون هم در همین کتاب شریعت در آیین معرفت خودشون هم بحث کردن که برهان ضرورت نبوت را هم از منظر آیات، منظر عقلی، که اون چرا که چون، حالا خلاصه‌اش این است که چون عقل بشر نارساس به عنوان نماینده هدایتگری الهی چون نارساست و کافی نیست، پس حتما یک طریق دیگری غیر از عقل بایستی باشه که میشود وحی، میشود نقل وحیان. یعنی استدلالی که خود ایشون در همین کتاب شریعت در آیین معرفت آوردن، اول از آیات قرآن چند تا آیه میارن، از جمله این آیه شریفه سوره مبارک نساء هست که رسولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد از بیان تعدادی از انبیا میفهمد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجت علی الله بعد الرسول، از جمله آیاتی که خود ایشون استدلال فرموده همین آیه است. میفهمم که این آیه مفادش چیه؟ مفادش این است که عقل کافی نیست، یعنی رسولان را خدا فرستاده تا دیگه بشر حجت نداشته باشه، عذرش از در این که من نمیدانستم و نه، عذرش دیگه عذر نداشته باشه در واقع، توجه فرمودید. و چند تا دیگه آیه هم آوردن، از جمله یه آیه است که میفهمد که اگر دین نمی آمد، اینا روز قیامت میگفتن که چرا خدایا بر ما پیغمبر نفرستانی تا ما هدایت میشدیم، اگه این کارو میکردی هدایت میشدیم. چند تا آیه اینجوری، این بحث عقلشه. بعدم میرن سراغ اون برهان فلاسفه، ابن سینا و خواجه نصیر و اینا، که اونا از زاویه حیات اجتماعی و مدنی برهان فلسفی ها این برهان نقلیشه که عقل آقا نارساست، نمیتونه تأمین کنه نیازهای معرفتی و هدایتی انسان را. اون برهان هم که میگوید جامعه بشری قانون میخواد و قانون کامل و جامع و اینا، هم که بدون اینکه قانونگذارش آگاهی کامل داشته باشه، زینف نباشه، تحت هوا و هوس و این چیزا قرار نگیره، نمیشه. و اونم نیست الا پیغمبری که من عند الله باشه در جانب خدا. حاصلش اینه دیگه. پس ملاحظه اونجا که اولا بحث ضرور، خوب دقت بفرمایید، اون برهان عقلی نبوت، برهان فلاسفه که اصلا مربوط میشه عمدتا به حیات اجتماعی بشر، حالا خانواده باشه یا محیط جامعه باشه، حالا اصلا اونجایی که قانون لازمه، اصلا اون برهان که میبینید اصلا مربوط به عالم طبیعت و اینا نیست، علم فیزیک و حالا شیمی اینا که نیستش، بحث قوانین اجتماعیه، درسته؟ یه خورده تأمین بدهیم که سعادت فردی انسان با اون سعادت اجتماعیش به هم گره خورده، یعنی باید در واقع اون بعد معنوی و عبادت و اینا هم باید باشه، کما که خود فلاسفه گفتن البته اینا رو، بیش از این که نمیشه. یعنی مدلول اون برهان از نظر عقلی، اونی که فلاسفه گفتن یا حتی متکلمین گفتن، چه چیزه؟ ناکافی بودن عقل انسان و یا دانش انسان در چه چیز؟ در تأمین نیازهای هدایتی انسان که انسان به رستگاری میرسانه، چه در بعد فردی چه اجتماعی. حاصلش اینه دیگه. خود آیات شریف قرآن هم که همین رو بیان میکنه. خب این معلومه که اگر ما طبق این برهان بخواهیم ضرورتهای آورده های وحی و نبوت را مشخص کنیم در حوزه اون، و این یک نکته داشته باشید اینجا، این نکته را الان، این برهان عقلی را مد نظرتون باشه، مضافاً بر اون تعریفی که خود ایشان از دین ارائه کردند. دین چی چیه؟ عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی که برای سعادت انسان و چنین چیزی تعبیری بود. این را هم در کتاب شریعت در آینه معرفت همین تعریف را دارن. در اول این کتاب منزلت عقل هم همینطوره. یعنی ایشان تعریفی که از دین چند جا من دیدم ارائه کردن، یک نواخته، عوض هم نکرده، این خودش خوب البته، چون بعضی وقتا این تعریف را عوض میکنه، آدم نمیدونه کدومش باید عوض کنه. ایشان این تعریف را آورده که دین عبارت هست از مجموعه عقاید، اعتقادیات و اخلاق که مربوط به درون انسانه، و قوانین و مقررات. حالا این قوانین مقررات فردی باشه اجتماعی باشه دیگه، قوانین یعنی بایدها نبایدها، خلاصه یعنی حوزه اون چیزی که مربوط به دین هست چی چیه؟ مربوط اعتقادیات، بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی که بحثای ارزشی اخلاقیه، و رفتاری. حاصلش این میشه دیگه، و در واقع همون تقسیم معروفی که علامه طباطبایی داره، دیگران هم دارن، همه بزرگان تقریبا دیگه قبول دارن که دین سه بعد داره، سه جزء، سه بخش داره: اعتقادات و اخلاقیات و احکام. گاهی خود از آیت الله جوادی تعبیری به فقهی کرده، حتی فرموده است که دین مجموعه عقاید و اخلاق و قوانین و دستورات فقهی، همه نیست که مربوط به رفتاره، چه در سیاست، چه در اجتماع، چه در حوزه فردی، همش میشه بایدها و نبایدها دیگه، تمامش فقهی. یعنی عبادیات باشه میشه فقهی، عقود باشه، معاملات باشه، ایقاعات باشه، سیاسیات، همش میشه فقهی. لذا گاهی تعبیر به فقهی کرده ایشان. و دین اینه دیگه. از هازا هو دین در این تعریفی که از دین ارائه شد، هیچ بحث علوم و ریاضیات و نمیدونم حالا فیزیک و دانش‌های تجربی اینا که نیست که، درسته؟ اونجایی هم که پیغمبر میخواد چه کار بکنه، وحی میخواد چه کار بکنه، غرض این است که نارسایی‌های عقل را در زمینه هدایت بشر و رستگاری بشر بخواد اینا را پر کنه، این خلأ را برداره، درست؟ خب ما چه خلأی حالا اینجا به لحاظ این دو مقوله؟ اولا این بحث‌های علمی معرفت چیز طبیعت شناسی مستقیما که در اون اجزای دین که نیست، در واقع خارج دیگه، این در واقع خودش دین نیست. حالا دینی بودن ببینید دو چی دستا، دین است یا دینی است، دو تا بحثه. دین نیست بالاخره، چون دین عبارت از عقاید، اینا جزو عقاید که نیست که، که آب مثلا فرض کنید H2O است، حالا H2O باشه هر چون خوش، ما میگه این بالاخره مخلوق خداست، عقیده بودنش اینه که این آب مخلوق خداست، مصنوع الهی، حالا این ترکیب شیمیاییش هر چی که باشه. نور از ذره تشکیل شده یا موجه، این دو تا نظریه فیزیکی، حالا هر کدوم میخواد باشه. به قول شیخ اشراق میگه که در رؤیت دیدن ها، این دیدن چطوری انجام میشه؟ یه نظریه بود که میگفت دیدن نور از چشم خارج میشه، میخوره به شیء خارجی، دیدن حاصل میشه. یه نظریه میگفت نه آقا، نور از شیء خارجی میتابه به چشم مردم، که چشم آدم دیدن حاصل میشه. انا فهمیدید صدر متعلقین آمد گفت اینا هر دوش میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، من اینا کار ندارم، اصلا رؤیت یه چیز دیگه است، اینا معده، اینا حالا اون درست باشه یا این درست باشه اینا معده، رؤیت یه چیز دیگه است، یک شهودی است که حاصل میشود در پس اینها، حالا یا در پس نور از چشم خارج بشه یا از اون به چشم بتابه، هر کدوم باشه از علم و بحث علمیه، مقصود که اینا جزء اعتقادات که نیست. که حالا اون آقایی که معتقد میشود که نور از ذره تشکیل شده بگیم بیدینه، این آقایی که میگه از امواج درست شده بگیم دینداره، فرق نمیکنه هر کدوم نظرش به هر کدوم رسیده. پس بنابراین اینها نه اینها داخل در اون تعریفی است که از دینیشون ارائه فرمود، العقائد الاخلاق و فقهیات، یعنی همون مقررات و قوانین، نه از اون چیزایی است که اگر ما اینها را در واقع وحی نیاره، نبوت نیاره، کمیت هدایت لنگ میمانه. نه، اون مقدار، خوب دقت کنید، بعضا اون مقداری از هدایت که به اینا وابسته است چه مقداری است؟ مقداری است که همین درک عمومی هم جواب میده، درک عمومی جواب میده. ان فی اختلاف اللیل و ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی همین مقدار که حالا نیاز نیست که اون کار عمیق تحقیق عمیق داشته باشه، آه بالاخره این چهار فصل داریم، ماه کوچک میشه بزرگ هست، این شکلهای مختلف شب میاد روز میاد، این نظم خلاصه حاکم این عالم. این مقدار فهمی که ما از این طبیعت بشناسیم با همون عقل فطری ساده بشر حاصل میشه، بقیهش کمالات میشه، فضل میشه. حالا بله یک از بیشتر بدانه در زمینه خداشناسی درکش و فهمش به چی؟ بالا، اما ضروری نیست که یتوقف، که اگر انسان بخواد به خداشناسی پی ببره باید این حتما این باشه، نه اینجور نیست. ولی اصلا این اون وقت بشر این علم رو نداشت، خدای متعال دارد با بشر صحبت میکنه و اینا را براش مطرح میکنه، البته خودش دعوت به تفکرم میکنه، میفهمد که شما اینا را که میفهمید منم دارم گزارش میدم، بیاد شما خودتون تفکر کنید برید بیشتر بفهمید، اون معنی نداره. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون افلا تنظرون الی کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. خب بس دقت میکنید، پس اینها چیزهایی نیست که عرض میشود که اگر چنانچه وحی نیاوره عقل نتواند جواب بده، عقل جواب میده، بس ضروریات نیست، چون طبق اون برهان، برهان میگفت چی؟ برهان نبوت عقلیش، برهان عقلی نبوت چه فلسفیش چه کلامیش متکی و مبتنی بر چیه؟ بر فقر معرفتی و یا هدایتی، فقط هم معرفت نیستا، گفتمون تذکر و فلان و اینا هم لازم هست، ولی به هر حال بایستی بدون اون و این یه جور مشکل داشته باشه. ما میگیم نه، در حوزه این مسائل شناخت علوم که الان بعد از قرنها بشر این چیزا رو فهمیده، خب قرناز نفهمیده بود، چون مثلا اونایی که صحابه پیغمبر یا اقوام پیشین که اینا رو نمیدونستن در شناخت خدا از طریق همین نزد متوقف شده بودن. نه، پس برهان خلاصه نه برهان نبوت اختزا میکنه که ضروری باشه، میخوام بگم یعنی این مقدار حرف آقای ناقد محترم درسته، اینجا شد این درسته، یعنی واقعا لا ضرورته که بگوییم باید کلیات علوم را دین داشته باشه و الا یه خلایی هست، یعنی که انه در اون ایفای رسالت هدایتیش کم گذاشته. نه چرا کم گذاشته؟ این بدانیم ندانیم این جزئیات و این تفاصیل اینا رو نقشی نداره، ولی کمال بودن میشه فضل، اما ضرورت اینه که بدون اون نمیشه. دقت بفرمایید. پس بنابراین اگر این حرف آقای ناقد به نظرم درسته و نه تعریفی که از دین ارائه کردن، آره دیگه، خود ایشون همون تعریفی که ارائه فرمودن تعریف معروفی خود درستی هم هست. ما هم که قبلا اگه یادتون باشه خیلی بحث کردیم که اصلا مقوله دین مقوله عقل عملیه، یعنی بایدها و نبایدهاست. شرع لکم من الدین ما وصا وصا بهی نوحن و الذی اوحینا الیک و ما وصا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. اصلا بحث توصیه است دیگه، یعنی سر و کار شریعت با توصیه است. یعنی تشریح میکنه جعل 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 در واقع تکوینی که نیست که. بعد الیوم اکملت لکم دینکم، بحث ولایت، ببینید ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه این بحث تکوینی که نیست. حالا دوباره شما نگید آه اینا اعتباریات است که به تکوین برمیگرده، اون رو ما قبول داریم. متن اینها از اخباریات و از این مطالب تکوینی نیستش. پس خلاصه عرض بنده اینه که این اشکالی که آقای این ناقد محترم دارن که لا ضرورت است، ضرورتی نیست، منهای اون اشکالی که خلاف حکمت است، نه، اما من اینکه ضرورت نداره انصافا درسته. ما الان هیچ دلیلی نقلی عقلی ضرورت را نمیتونیم ازش در بیاریم با همین بیانی که خود از استادم داره، درسته؟ میمانه نکته سوم. حالا یک کسی بگه آه خیلی حالا ضرورت نداره، ضرورت نداره، حالا هست یا نیست، این بحث سومه. بالاخره اگرم ضروری نباشه کمال و فضل و امتنان و این چیزا که جا داره که ضروری نیست، ولی قول خدای متعال داره این که ضروری نیست برای خاطر این که بل احسان و بل اتمام کمال اینا را آورده. آیا اینجور هست یا نیست، این مطلب سومه. ایشان یعنی جناب آقای باقری ناقد محترم، من نقل نکردم این را خدمتون و اشتباه شد که نقل نکردم، ایشان میفهمن حالا از همه اینا که بگذریم، وقت البته میدونم که گذشته ولی اشاره کنم، میگه از همه اینا که بگذریم، این عبارتشون اینجاست، بله بله الان عرض کنم، بله خب صفحه 73 است کتاب همین هویت علم دینی، صفحه بله. آیا در دفاع از دیدگاه داتونمانی چی میتوان گفت؟ آیا از قرآن که برای حمایت از این دیدگاه به آنها استناد میشود به روشنی دلالت بر این مطلب میکنه یا نمیکنه؟ حالا اینم یک خودی بریم جلوتر، من اون جای حساسش پیدا کنم. نه اینم نبود، اینم فعلا رها کنید، این نبود. صفحه 75، صفحه 75 میفرمایند با مراجعه سوال اینجور مطرح میکنه. حالا اون ادله قرآنی رو من بحث نکردم هنوز، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تبیان کل شیء، اون روایات اون رو باشه تا ببینیم داستان چی از اونجا. میگه حالا از اینا عبور کردیم، آیا چنین جامعیتی را به ویژه در روزگار تخصیص شدن شگفت آور علوم فنون در متون دینی سراغ داریم؟ الان بریم سراغ متون ببینیم داریم یا نه. حالا بحث ضرورت و ادله عقلی و نقدی رو هم رو گذاشتیم کنار. با مراجعه به متون دینی به سهولت میتوان دریافت که پاسخ این پرسش منفی است. نه تنها جزئیات علوم و فنون در متون دینی نیامده است، بلکه به کلیات و اصول همه و حتی بیشتر آنها نیز در این متون اشاره نشده است. سه تا اینجا فرض میگیره ایشان، وقت نیست اینا، فقط خواستم عرض کنم بعد بحثش کنیم. مرادتون از این اصول و کلیات چیست؟ یه وقت میگویید که مراد این استش که همون قواعد علمی مثل لا تنقض الیقین به شک که از این پیش جزئیات رو در آورد، این یک فرض، میگن این که نیست. دو بگویید که هست، اما عرض میشود که بله این اگر کسی بگوید که سخنان بسیار مجمل در بهام. یک تعابیری هست که اگر یه مقدار با این تعابیر شما کار کنید شاید بتوانید، اگر این کلاس میخواد شروع بشه ما بحثمون دیگه تمام کنیم، اینا معطل ما هستن. حالا بس بمانه دیگه، شاید این کلاس باشه اینجا نشه، این تحت مشق بمانه، اینو فردا ان شاء الله بمون خود بحث. و صلی الله علی محمد.